آزادی ای بود برنامه این هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیک عبیدالله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهران نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
امریکا نامهای دو سرباز خود را که در این اواخر در قندوز کشته شدند اعلان کرد. والی هلمند میگوید که حمله مرگبار دیروز در لشکرگاه تحقیق خواهد شد. طیارههای جنگی اسرائیل اوایل امروز مواضع گروه فلسطینی حماس در غزه را بمباردمان کرد. و ناتو یک دیپوی مهمات در پولند میسازد. مشروح اخبار. امریکا نامهای دو سرباز خود را که در این اواخر در جریان عملیات در قندوز کشته شدند اعلان کرد. اردوی امریکا دیروز گفت که یکی از این سربازان جوزف پی کولیت و دیگرش ولد لنسا نام دارد. پی کولیت 29 ساله و لنسا 33 ساله بود. با کشته شدن این دو سرباز، شمار نظامیان امریکایی که در سال جاری 2019 در افغانستان کشته شدند به 4 تن می‌رسد. مقام‌های اردوی امریکا نگفتند که این دو عسکر در چه نوع عملیات کشته شدند. والی هلمند میگوید که حمله مرگبار دیروز در جریان میله دهقان در لشکرگاه تحقیق خواهد شد. جنرال محمد یاسین بر رادیو آزادی گفت: هیئت از سارنوالی امنیت ملی، قماندانی امنیه و اردوی ملی به سطح ولایت تشکیل شده است تا این موضوع را دنبال کند که دشمن چگونه توانست که به این مراسم راه یابد. در اثر دو انفجار پیهم در استودیوم کرزی در لشکرگاه 4 نفر کشته و 44 تن دیگر زخمی شد. جنازه عبیدالله بارکزی وکیل سابق اروزگان در ولسی جرگه امروز در محوطه شورای ملی در کابل به خاک سپرده شد. در این مراسم شمار از مقامات عالی رتبه دولتی هم اشتراک داشتند. عبیدالله بارکزی دیروز در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر قندهار کشته شد. مسئولیت این حمله را هنوز کدام کسی یا گروه به دوش نگرفته است. شنوندگان عزیز، ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. طیارههای جنگی اسرائیل اوایل امروز مواضع گروه فلسطینی حماس در غزه را هدف قرار داد. اردوی اسرائیل میگوید که این بمباردمان بعد از آن صورت گرفت که فلسطینی ها در جریان آشوب دیروز به سوی حصار سرحدی وسایل منفجره پرتاب کردند. اعلامیه شب گذشته اردوی اسرائیل گفت که در واکنش به چندین وسیله منفجره که در جریان آشوب شب گذشته به سوی حصار سرحدی پرتاب شد و انفجار کرد، طیارههای اسرائیلی دو مرکز نظارت حماس در جنوب غزه را بمباردمان نمود. از تلفات در نتیجه این بمباردمان هنوز گزارش نشده است. از سوی دیگر وزارت صحت عامه فلسطینیان در غزه امروز اعلان کرد که یک فلسطینی که در برخورد با نیروهای اسرائیلی زخمی شده بود جان داد. دو فلسطینی دیگر در دو برخورد جداگانه روز جمعه در سرحدات در اثر تیراندازی سربازان اسرائیل کشته شدند. ناتو تایید کرد که یک دیپو برای تجهیزات نظامی امریکا شامل وسایل زرهی، مهمات و اسلحه در پولند می سازد. یک مقام ناتو دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت گزارش روزنامه وال استریت ژورنال دقیق است که در آن گفته شده تأسیسات به ارزش 260 میلیون دلار در منطقه پوبیتس در 200 کیلومتری غرب وارسا ساخته می شود. وال استریت ژورنال به نقل از ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که کار ساختن این دیپو در تابستان امسال آغاز خواهد شد و دو سال طول خواهد کشید. و میان تظاهرکنندگان موسوم به واسکت زردها و پلیس در پاریس درگیری‌های پراکنده رخ داده است. پس از اینکه به دنبال اعمال خشونت هفته گذشته تظاهرات در فرانسه ممنوع اعلان شد، این اولین تظاهرات ضد حکومت در این کشور است. چپاولگران یک شنبه گذشته در جریان تظاهرات به دکانها، رستورانها و بانکها در امتداد جاده شانزلیزه خسارات وارد کردند. واحدهای نظامی برای همکاری با پلیس روز شنبه در پاریس مستقر شدند. کریستوف کاستانر وزیر داخلی فرانسه گفت که تخمیناً 40,500 تن در تظاهرات در سرتاسر این کشور اشتراک کردند. با وجود برخوردها در شماری از مناطق، مقام‌ها گفتند که تظاهرات عمدتاً صلح‌آمیز بوده است. تظاهرات در فرانسه تقریباً 4 ماه پیش عمدتاً در نتیجه فشار اقتصادی، مالیات بلند و افزایش نرخ تیل آغاز شد. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید بحث ها روی چگونگی اشتراک نمایندگان طالبان در لویه جرگه مشورتی صلح ادامه دارد و در زمینه حضوریابی این گروه در اینجا در این جرگه مانع وجود ندارد.
نماینده واضح یا غیر واضح از طالبان هم باشه، مخش آمدید میگید خوب از اونام نظر خود با ملت شریک بسازد.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در این مورد به این باورند که رشته اصلی صلح جای دیگر است و تلاش‌های حکومت افغانستان نتایج مطلوب در پی نخواهد داشت.
او طالبان همراه حکومت افغانستان صحبت نمی‌کنند. اعلان کردند که همراه گپ نمی‌زنند. به هیچ وجه یکی از طالبان نمی‌آیند، نه اشتراک می‌کنند.
مسئولین معارف ولایت بغلان تایید می‌کنند که هنوز هم شمار زیادی از مکاتب در این ولایت ساختمان ندارند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. بله، چنانچه در فهرست عناوین برنامه ها بود، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح میگوید بحث ها روی چگونگی اشتراک نمایندگان طالبان در لویه جلگه مشورتی صلح ادامه دارند و در زمینه حضوریابی این گروه در این جرگه مانع وجود ندارد. محمد عمر داودزه امروز در نشست خبری سال روان خورشیدی را سال پیروزی صلح افغانستان خواند و تاکید کرد که پیشرفت‌هایی در گفتگوهای صلح محسوس است. قرار است لویه جرگه مشورتی برای صلح در نهم ثور سال روان برگزار گردد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در این جرگه 2500 تن از نمایندگان مردم در سراسر کشور اشتراک می‌ورزند. همکار ما نظیف محبوبی این موضوع را امروز با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و جزئیات را بیشتر از شما می‌پرسیم. سلام، خسته نباشید.
سلام به شما حنای صاحب، سپاس از شما. بله،
خب، موضوع تازه که اظهارات اخیر رئیس دارالانشای صلح افغانستان است، چی چیزای مهم داشتن که او را شما معلومات کردین؟ حالا با ما بیشتر بگو. بین
تشکر. چون که شما هم اشاره کردین، بحث سال در روزای پسین حالا داغ است و امیدواری های حکومت افغانستان هم بر این است که حداقل نتایج ملموس را از این بحث به دست بیاره یا از این روند. امروز نشستی که در شورای عالی صلح بود، محمد عمر داودزی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح کاله رئیس کمیته گزینش اعضا برای لوی جرگی مشورتی همی تعیین شده. اینا گفتن که امیدواری وجود داره که این جرگه بتونه نتایج قابل لمس بر ما بده و در پایان کار ما بتونیم تحقق ببخشه، در صلح باز بکنه. اما بحثی که اونجا مطرح شد، پرسش که من داشتم بپرسم، خب حالا نمایندای طالبان در این اشتراک خواهد کردن یعنی و 13 ولسوالی که گفتم میشه زیر اداری از این گروه وجود قرار داره، آقای داوزه اشاره کردن که اعضای نمایندای طالبان میتونن از این ولسوالیای که زیر اداری از اینا هست بیاین اشتراک ببرزن یا بگونی مستقیم یا غیر مستقیم. اما بحثی که مهم بود، آقای داوزه اشاره کرد، گفت که بس ها بگونی ادامه داره در شورای عالی صلح افغانستان و در خود حکومت افغانستان که اینا از گروه طالبان بگونی رسمی یا غیر رسمی دعوت بکنن تا اینا بیاین در بس اشتراک ببرزن و در جرگه حضور داشته باشن، هنوز ادامه داره. اما چیزی که آقای داوودزی اشاره کردن که شما هم به او پرداختین، بحث پیشرفت ها در موضوع صلح است که اظهار امیدواری کردن و گفت هستن، چیزهای قابل لمس وجود داره. بسی که مقامات آمریکایی حالا با این گروه در قطر در تماس است یا اینجا حکومت افغانستان تلاشش می‌ورزه، موضوعات بود که آقای دوزی به او اشاره کرد و پرداخت. و حالا نشست قطر، ما می‌خوایم یک قسمت از صدای آقای دوزی بشنویم، پس باز می‌گردیم.
بس می‌کنیم.
واضح یا غیر واضح، مری یا غیر مری، از طالبان هم باشه مخش آمدید میگیم، خوب است اونا هم نظر خود با ملت شریک بسازن. و حتی این بحث هم زیر چیه؟ زیر غور است که از طالبان هم رسمی دعوت شوه یا نشوه، ممکن بالاخره فیصله به این شوه که رسمن از طالبان هم دعوت شوه، باز او اختیار داره اشتراک میکنه یا نمیکنه.
خب بحثی که اگر طالبا حضور پیدا نکنن از نظر بعضی از کارشناسا موضوعی است که نمیتونه جرگی مشورتی فراگیر بشه و نتایج مطلوب در پی داشته باشه. این موضوع مطرح شد در بحث یا صحبت‌های خبرنگارا با آقای داودزی داشتن.
خب حالا ما قضاوت کرده نمیتونیم که این خلایی وجود خواد داشت، چرا طالب یک طرف بحث گفتگو کننده هست، اما شما در جریان هستین که این گروه بار بحث گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردن. حالا حکومت افغانستان هم اینا را دعوت میکنم، میگه که بس روی ازی ادامه داره. بسی که ما میخوایم اشاره بکنم این است که طالب هنوز نپذیرفته و ما در گزارش خود تا جزئیات بعد میخوایم داشته باشیم که گروه طالبان چه تصمیم دارن، میتونن میخواین بیان در بحث جرگه اشتراک بورزن یا نی. اما با چیزی که شورای عالی صلح اشاره کرد، گفت اینا میتونن بر عنوان افغان در این اشتراک بورزن، ولی نگفتن که جرگه بدون از یا یک خلای را روبرو خواهد بود. اما چیزی که اشاره کرد آقای داوودزی بود که نشست جرگی مشورتی سال نباید محروم از حضور یک نماینده مردم افغانستان هم باشه. شیوه که جرگه را برگزار میکنن هی است که 2500 نماینده در این جرگه حضور خواهد داشت و
معیار کسایی که انتخاب میشن برای حضوریابی در جرگه چیا هستن؟
معیار بر اساس نمایندای مردم در مجلس نمایندگان یا ولیسی جرگه گزینش میشه، معیار خاص نیست. نمایندای مردم اینا چیزی که آقای داوودزی اشاره کرد، از هر ولایت اینا گزینش میکنن، اینا اشتراک میورزن در 29 در 9 ثور ببخشین برگزار میشه جرگه در کابل. ای که در جرگه بس ها پرداخته میشه، در پایان روز نتایج جزیره باز اینا روش بس میکنن که چقدر نتایج قابل لمس خود داشته. اما چیزی که آقای داوودزی به عنوان یک دیدگاه شخصیشون مطرح کردن، گفتن اگر جرگه برگزار میشه پس از این نشست قطر که قرار از برگزار شود تا ماهی بعد برگزار شود، خوب است که یا بتونن نماینده خودان را تعیین میکنن که در نشست قطر اشتراک بورزه، خوب است که با یک نتیجه از این جرگه در اون نشست برن و بس بکنن تا بتونه در سال در گشایشش نتیجه بشه.
همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد آمادگی‌های برای برگزاری جرگه مشورتی صلح و دعوتی را که شورای عالی صلح افغانستان از طالبان داره تا در جرگه شرکت کنند، جزئیات بیشتر و معلومات کنفرانس خبری امروز شریک میکرد با ما. در این حال آگاهان روابط بین المللی میگویند اگر حکومت افغانستان هرگاهی را در مشوره با مقام های آمریکایی بر ندارد، ولو ده ها جرگه برای صلح برگزار کند، باز هم نتیجه ای در پی نخواهد داشت. ودیر صافی که از این کارشناسان است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید ورود حکومت افغانستان نخست باید خودش را از گفتگوها و نتایج نشست‌های مقام‌های آمریکایی و نمایندگان طالبان آگاه سازد و پس از آن این جرگه را برگزار کند تا در خلای معلوماتی قرار نداشته باشد. صدای وزیر ودیر صافی.
یک مثال از عوام ما میگه کسی در قریه نمیمون، او میگفت حسب ما در خانه ملک بسته کنن. او طالبا همراه حکومت افغانستان صحبت نمیکنن، اعلان کردن که همراهش گپ نمیزنیم. و این لوی جرگه یا جرگه را که داوودزی صاحب گپ میزنه، ای فراخان حکومت افغانستان است. به هیچ وجه هیچ یکی از این طالبا نمیاین، نه اشتراک میکنن و نه ای رحمه.
استاد با این وضعیت ما به کدام سو روان هستیم؟ اینا فرا میخوانن گروه طالبان را و اونا سر باز میزنن از این دعوت ها، پس چه زمانی امیدواری وجود داشته باشه که ما به صلح میرسیم؟
ما هر وقتی که به توافقات نهایی طالبا در قطر با امریکایی ها و یا نماینده امریکا که آقای خلیزاد از رسیدن و اعلان کردن که این توافقات ما به او رسیدیم و بعد از او امکان داره که همراه نماینده حکومت افغانستان برای چگونگی تطبیق او توافقات صحبت بکنن که او را هم مقدمه هایش نماینده امریکا همراهشان قبلا گپ زده می باشه، بعد از او امکان داره که اینا به داخل افغانستان و هم به دعوت آقای داوودزی یا آقای اشرف غنی نمیاد.
هر آقای داوودزی تاکید بر این داشتن که نتیجه بخش است و امیدوار کننده است این جرگی مشورتی و سال روان سال صلح بر افغانستان و پیروزی سال خواندن. فکر میکنید به عنوان یک کارشناس شما
آقای خویی خوکلش
چه پیمان
آرزوهای ارمانگرایانی از این هاست که ایتر سال میشه ویتر میشه ویتر میشه، اما علائمش از طرف مخالفین مسلح که طالبان باشن با حکومت افغانستان به توافق رسیدنشان علائمش هنوز آشکار نشده و فکر نمی کنم که به این ترتیب فراخوانهای از طرف حکومت افغانستان کدام تأثیر مثبت بالای طالبان داشته باشه.
ولی اگر بپرسم در پیوند به این که آقای داوودزی تاکید داشتن بر این که نشست قطر پس از جرگی مشورتی اگر برگزار شوه ویژگیش یا نتایجش ای خود بود که ما دقل بتانیم از جرگی مشورتی به این نشست چیز ببریم که قابل لمس باشه یا دقل نتیجه بخش باشه، فکر میکنین چقدر عملی است نشست؟
ایرا فکر میکنم آقای داوودزی برای خود میگه، یعنی به این معنی که این جرگی مشورتی به خاطر از این نیست که طالبا در این بیان اشتراک کنن و یک چیز قطعی فیصله شوه. جرگی مشورتی که اشرف غنی خواسته در کابل و داوودزی برش ماموریت داده که این کار بکنه به خاطر به اجماع رسیدن در داخل افغانستان گروپ های مختلف بین خودشان است، یعنی سوال دولت افغانستان در مورد صحبت با طالبا و رسیدن به اونا و ما به موافقه کلی بین خود با یک گپ و یک صدا نیستن، یعنی با اجماع ملی در افغانستان وجود نداره بین نیروهای مختلف. این لوی جرگره اینا به این خاطر خواستن که اینا اگر بتانن که کلشان با یک صدا یک فیصله بکنن باز نزد طالبان.
اگر من بپرسم که چرا یه حل در این وضعیت پیشنهاد باید شوه که امی جرگه دقل اینا فرا میخوانن نماینده مردم از هر ولایت، چی باید بکنن حکومت افغانستان؟
باید اینا اونمون نماینده امریکا را که صحبت میکنن امرای طالبان بخواین به کابل و یا امرایشان صحبت بکنن، وقتی که اینا با موافقات بین امریکا و طالبان آگاه نباشند و خبر نباشند، هر قدر اینا اگر ده جرگه لوی جرگه مشورتی را بخواهند کدام نتیجه نمید.
مصاحبه ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد برگزاری و آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح ابراز نظر میکرد. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که همکارم فرشته ندا تهیه کرده است.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید هنوز هم مشکلات صدرای بنادر و راههای بزرگ تجارتی وجود دارد. خانجان الکوزه معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی در پیوند به این مسئله ابراز نگرانی کرده گفت در دو راه بزرگ تجارتی چابهار و لاجورد مشکلات تکنیکی وجود دارد و این مسئله موانعی در برابر کارهای تجارتی ایجاد کرده است. به گفته وی هنوز هم در این بنادر اسکنرها، وسایل و سیستم‌ها فعال نشده و هزینه هنگفت بالای اموال تجارتی افغانستان که به کشورهای دیگر صادر می‌شود وارد می‌گردد. آقای لکوزای همچنان گفت این مشکل را چندین بار با حکومت شریک ساختند اما مقامات حکومتی در این زمینه توجه نکردند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید از درک برگزاری نمایشگاه‌های بهاری صدها هزار افغانی عاید و تعهدات به دست آمده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت متشبثین و تاجران افغان در نمایشگاه‌های محصولات زراعتی و صنعتی در بادامباغ کابل از طرف تاجران داخلی و خارجی تعهدات و قراردادهای را به دست آوردند. آقای رستمی میگوید نمایشگاه بهاری بادامباغ که در دوم حمل افتتاح شد برای 5 روز ادامه می‌یابد. با گفته این وزارت تا دهم ماه حمل سال جاری در ولایت دیگر کشور نیز نمایشگاه ها افتتاح می گردد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری 3.5 سری برند 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 48 افغانی و یک لیتر تیل دیزل با 49 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 50 پول، یک یورو 85 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 75 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی.
و
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستی و بر ادامه نشر مطالب مربوط به رویدادهای جهان میشنوین که از قربانیان حمله اخیر بر دو مسجد در نیوزلند امروز یادبود به عمل می آید. در این مراسم علاوه بر مقامات ارشد نیوزلند، رهبران برخی از کشورهای جهان نیز اشتراک دارند. همکارم آرش هماین این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و ازشان میپرسیم. سلام جناب هماین صاحب.
سلام و درود بر شما و شنوندگان.
جناب هماین صاحب، این مراسم در کجا دایر شده و چه تعداد مردم در آن اشتراک خواهند داشت؟
طوری که شما گفتین، مراسم یادبود از قربانیان حملات اخیر بر دو مسجد که اخیراً در شهر کرایستچرچ در نیوزلند صورت گرفت، امروز در نزدیک مسجد النور تدبیر یافته. مسجد النور مسجدی است که نخستین حمله به تاریخ 15 مارچ بر آن صورت گرفت. این مراسم حوالی شام به وقت محلی آغاز شد و در پارک بزرگ هگلی که قبل از حملات برای کنسرت یک هنرمند کانادایی دو آمادگی گرفته شده بود دایر شده و حدود 40,000 تن در این مراسم اشتراک کردند. در این مراسم علاوه بر مقامات عالی رتبه حکومتی نیوزلند، رهبران برخی کشورهای جهان هم اشتراک دارند. در نتیجه حمله مسلحانه بر مسجد النور در شهر کرایستچرچ به تاریخ 15 مارچ، طوری که قبلا هم گفتم، 42 تن کشته شدند. بعد هم حمله کننده از مسجد النور به مسجد لینوود در همان شهر رفته و در نتیجه حمله 8 نمازگزار را به قتل رسانید. بله.
جناب هماین صاحب، اظهارات صدر اعظم نیوزلند قبل از این تدویر مراسم چی بوده؟
جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزلند قبل از آغاز این مراسم گفته بود که یادبود از قربانیان حملات اخیر بر مساجد شهر کرایستچرچ یک فرصت خیلی خوب برای باشنده های این شهر، مردم نیوزلند و همه جهانیان است که به طور مشترک از قربانیان این حمله تروریستی یادبود به عمل بیارند. وی همچنان گفته که این حمله در نیوزلند بی سابقه بود و مردم به طور آشکار با قربانیان و با مردم نیوزلند ابراز اندوه و همدردی کردند. به گفته صدر اعظم نیوزلند، مراسم یادبود از قربانیان این رویداد یک زمینه خوب برای است تا بار دیگر نشان داده شود که اجتماعی کشور متنوع است، خویشتنداری دارد و این ارزش ها حفظ خواهد شد. همچنان لین زلزل، شاروال شهر کرایستچرچ، گفته که مراسم یادبود از قربانیان حملات بر مسجد النور و لین بود در سطح ملی و بین المللی یک فرصت خوب برای ایست تا همه با هم متحد شوند. با گفته لین زلزل، نفرت نمیتونه ما را از هم جدا بسازه، این محبت است که ما را با هم یک جا خواهد ساخت. رویداد اخیر خونین ترین حمله در تاریخ نیوزلند محسوب میشه و این تیراندازی ها 15 مارچ در حال صورت گرفت که صدها نمازگزار در داخل این مساجد بودند. مهاجم یک مرد 28 ساله استرالیایی معرفی شده که بعد از تیراندازی در مسجد النور و کشتن دهاتن به مسجد لینوود در همان شهر رفته و با تیراندازی تعداد دیگر هم به قتل رسانید. بله.
تشکر از همکارم آرش همایون که در مورد یادبود، مراسم یادبود از قربانیان حمله بر دو مسجد نیوزلند معلومات مفصل تازه را بر ما شریک می‌کردند. جنازه عبیدالله بارکزی، عضو ولسی جرگه افغانستان، امروز در محوطه پارلمان کشور به خاک سپرده شد. در این مورد همکارم نصیب الله تلاش جزئیات بیشتر معلومات تازه حاصل کرده و ما بیشتر میگه در استودیو. سلام جناب تلاش.
بسیار تشکر حنایی صاحب. عبیدالله بارکزی، نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه، امروز در محوطه شورای ملی در مراسم خاصی که برخی مقامات نیز حضور داشتند به خاک سپرده شد. آقای بارکزی روز گذشته از سوی مردان مسلح ناشناس در نزدیک مسلم چوک کندهار کشته شد. تادین خان، قمندان امنی کندهار، گفته که مهاجمین پس از حمله بالای آقای بارکزی از ساحه فرار کردند. آقای تادین خان تازه گفته است که بر اساس تحقیقات ابتدایی، حمله کننده ها نخست با آقای بارکزی در تلفن صحبت کرده و بعدن وی را به قتل رساندند. عبیدالله بارکزی 60 ساله بر علاوه این که از مردم اروزگان در ولسی جرگه نمایندگی میکرد، همچنان رهبری کمیسیون شکایات این جرگه را نیز بر عهده داشت. تاکنون کدام گروه مسئولیت کشته شدن و یا ترور عبیدالله بارکزی را به دوش نگرفته است. طالبان مسلح هم گفتند که این رویداد با آنان ارتباط ندارد. آقای بارگزی در دوره گذشته نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه بود و این بار خود را از ولایت کابل به ولسی جرگه کاندید کرده بود، اما در نتایج ابتدایی کمیسیون مستقل انتخابات نام آقای بارگزی نبود. قبل از این در یک حمله گروهی دیگر پسر آقای بارگزی نیز در شهر کابل کشته شده است.
تشکر از همکارم آصف الله تلاش که در مورد به خاک سپاری و ویدلا بارگزی عضو ولسی جرگه افغانستان در مقعه پارلمان گزارش داشتند. و از کابل به فاریاب می رویم. والی فاریاب می گوید امسال بیش از 30,000 کودک به مکتب های این ولایت جذب می شوند. با آغاز سال نو تعلیمی روز شنبه برخی از مشکلات معارف در ولایت فاریاب نیز مطرح شده است. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب اکرام کرم گزارش دارد.
دکتر نقیب الله فایق والی فاریاب در محفل آغاز سال نو تعلیمی در یکی از مکاتب شهر میمن از سخن میزد. گفت قرار است در سال نو تعلیمی بیشتر از 3,000 اطفال هم از ذکور و اناث در مکاتب مرکز فاریاب و ولسوالی ها جذب شود. و همچنان گفت در این ولایت 320,000 متعلم برحال و 8,000 معلم موجود میباشد. والی فاریاب همچنان میگوید هرچند در این اواخر اصلاحات گسترده در سطح معارف فاریاب آورده شده است، اما به گفته وای هنوز هم معارف این ولایت از وجود معلمان خیالی و رشوت پاکسازی نشده است.
همین چند سال گذشته آیا همین معارف تجارت نبود؟ ما خوازی بگم سانسور ندارم. آیا اینمی معاشای ولسوالی ها همی طالبا را تمویل نمیکرد؟ آیا همی قماندان های اربکی را تمویل نمیکرد؟ همی قماندان های اربکی شریک نبود در مدیرای معارف معاشات شد؟ کی را نگفتم ایتانه؟ در برای معاشای ست دار دو ست دار این کم شده لیکن دوام داره. معارف از تجارت بکشید. ما برای تان میگم که مدیرای معارف فاسده یا خلاص میکنم یا سرمالی روان میکنم.
این در حالی است که در سالهای گذشته رشوتگیری در قسمت استخدام و تبدیلی معلمین در این ولایت مسئولین معارف بارها از سوی باشنده ها متهم شدند. والی فاریاب نیز با پذیرش این اتهامات علاوه می کند در چند سال گذشته هر معلم در بدل پولهای هنگفت استخدام می شد و معاشات شماری از معلمان در اطراف از سوی گروه مخالفان مسلح دولت و زورمندان اخذ می گردید. و این مدیران مکاتب را در این قسمت متهم نموده میگوید هنوز هم این روند در برخی مناطق فاریاب ادامه دارد. آقای فایق برای اصلاحات معارف در این ولایت در سال 98 با جدیت تأکید می‌ورزد. در همین حال محمد یاسین ارسالان سرپرست ریاست معارف فاریاب میگوید در تبدیلی و استخدام معلمین از یک سال به این سو رشوت وجود نداشته است. به گفته وی برای وجود معلمان خیالی ناامنی ها سبب شده است. و افزود معلمان زنی که به محلات ناامن استخدام شدند به کارشان آمده نمی توانند.
معلم استخدام شده لیکن فاصله ها دور است و از امنیتی پیچیده تر است و زمولی هست حضور یافته نتانستم. بعضم حال معارف او مشکل سابقه کمتر داره از نظر ما در تبدیلی معلمان. به باور خود ما در یکی دو سال اخیر که اینطور یک مطلب وجود نداره، در سابقه شاید بوده باشه.
مسئولین در ریاست معارف فاریاب همچنان میگویند ساحاتی که در این ولایت در کنترل مخالفان مسلح دولت می باشد مکاتب بروی متعلمین باز و به گفته آنها امسال تنها 4 مکتب در فاریاب بسته مانده.
و از فاریاب به بغلان می آییم. مسئولین معارف ولایت بغلان تایید می کنند که هنوز هم شمار زیادی از مکاتب در این ولایت ساختمان ندارند. بر اساس گزارش ها هزاران شاگرد در گرما و سرما در فضای باز درس می خوانند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی درباره گزارش دارد.
سال تعلیمی جدید در ولایت بغلان با نواختن زنگ مکتب توسط والی بغلان آغاز شد. سید اسماعیل مجاهد رئیس معارف ولایت بغلان در مراسم آغاز سال نو تعلیمی که روز شنبه در مقر این ولایت گرفته شده بود از پیشرفت‌ها و مشکلات معارف بغلان سخن گفت. او سال گذشته معارف بغلان را با همه چالش هایش سال خوبی به معرفی گرفت و گفت:
ایجاد 34 بخ مکتب ابتدائیه، ارتقای 15 بخ مکتب از ابتدائیه به متوسطه و ارتقای 15 بخ مکتب دیگر از متوسطه به لیسه. تعمیم اساسی 42 بخ مکتب، اعمار 13 بخ مکتب که کاری از او عملا جریان داره. تثبیت 260 جریم زمین برای اعمار 60 بخ مکتب در سطح ولایت و همکاری 20 جریم زمین از جانب مردم معارف دوست بغلان برای اعمار 10 بخ مکتب.
رئیس معارف ولایت بغلان اما از مشکلات نیز سخن گفت که به باور وی سال هاست که دامنگیر معارف بغلان است و وجود آن تأثیرات بدی بر روح و روان شاگردان و معلمین آنها بر جای می گذارد.
تعداد 241 باب مکتب ما فاقد تعمیر بوده، 356 باب مکتب ما بدون دیوار احاطه بوده و 369 باب مکتب ما از نداشتن آب سیهی آشیامدنی که این مشکل خیلی ها جدی.